بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که قاعده اولی در متعارضین در همه امارات، اهم از اخبار و غیر اخبار، قاعده اولی چیه؟ آیا قاعده اولی تساوت، توقف، احتیاط یا تخییر؟ ترتیب بس به همین نحویست که عرض کردیم. ابتدا کلام مرحوم شیخ رو بیان کردیم، کلام مرحوم آخوند رو هم ذکر کردیم، کلام نائینی رو و کلام مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه الشریف، اینها رو هم باید متعرض بشیم. اینجا مطالب زیاده، خصوصا در مسئله تخییر که تخییر عدلی داریم، تخییر شرعی داریم، تخییر در مسئله فرعیه داریم، تخییر در مسئله اصولیه داریم. لذا به همین ترتیب حالا پیش میریم تا هم انظار کاملا روشن بشه، هم خود بحث کاملا منقح بشه. اشکالات، یعنی فرمایش مرحوم آخوند، حاشیه بر فرمایش شیخه و اشکال بود بر مبنای شیخ، هم روی قول به طریقیت و هم روی قول به سببیت. مرحوم محقق نائینی هم در باب سببیت چند مطلب رو نسبت به مرحوم شیخ داره. اولا ایشون می‌فرمان ما دو جور سببیت داریم. یک سببیت که سر از تصویب در میاره و اجماع بر بطلانشه، و اون سببیتی است که قائل بشیم به این که هر اماری، قیام هر اماری سبب حدوث مصلحت در معدای اون اماره بشه. که البته اینا دیگه باید برای شما خیلی روشن و واضح باشه، نیازی به توضیح نداره. منتها حالا گاهی خود تعابیر دیگری هم در کلمات بزرگان میاد. ایشون می‌فرماید اگر ما قائل شدیم که اماره موجب تغییر عنوانه، یعنی این نماز جمعه‌ای که ملاک نداشت، یا اگر ملاکش ملاک دیگری بود، حالا وقتی اماره خبر واحد قائم می شود بر این که این نماز جمعه واجبه، این قیام اماره و این حجیت موجب تغییر یک عنوانی در این متعلق و معدا می شه. یعنی نماز جمعه‌ای که ملاک نداشت رو می کند دارای مصلحت. حالا اگر اماره قائم شد برای این که این حرامه، نماز جمعه، این رو دارای عنوان قبح میکنه. اگر گفتیم اماره سبب تغییر عنوان در معدای خودش هست، اگر گفتیم اماره سبب حدوث مصلحت یا مفسده در متعلق خودش هست، این همان سببیتی است که اهل سنت و معتزله از اونها قائلن. معتزله چنین سهمیتی رو قائلن و در نتیجه هر اماری این منجر به تصویب میشه، یعنی واقع میشه همون اماره. دیگه بین واقع و اماره تفکیکی اصلا وجود نداره. نمیگیم که آیا این اماره مطابقت با واقع دارد یا ندارد. واقعی غیر از خود اماره ما نداریم. روی این مبنا نوع دوم سببیت، سببیتی است که این درش تخته هم ممکنه و اون سببیتی است که شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قائله. مرحوم شیخ میفرماید که ما سببیت معتزله رو قبول نداریم. البته بین سببیت اشعری و معتزله هم باز یک فرقی وجود داره. شیخ میفرماید که ما نمیگیم که این اماره در متعلق و معدای خودش ایجاد مصلحت میکنه، بلکه در سلوک و در تبعیت از این اماره مصلحت وجود داره. ما واقع رو میگیم بله، در واقع و در لوح محفوظ این نماز جمعه حکمی داره. اگر اونجا آمده باشه حرام، این اماره بگوید واجب، در سلوک این اماره، در تبعیت از این اماره یک مصلحتی وجود داره که این مصلحت اون مصلحت فوت شده واقع را جبران میکنه. اگر یه ملاکی در واقع داره، مثلا عرض کردم حالا در واقع نماز جمعه حرام باشه، این بگه واجب، این میاد اون مصلحت فوت شده را یا اون مفسده را تدارک میبینه. خب این مبنای مرحوم شیخه که بحث مصلحت سلوکیه است. ما هم در جاهای مختلفی در بحث امارات این مبنای شیخ رو مورد بحث قرار دادیم و اشکالاتش رو ذکر کردیم. حالا اجازه فرمه، حالا مرحوم ناینی به مرحوم شیخ میفرماید که اولا ظاهر کلام شما اطلاق داره. شما که میگید روی مبنای سببیت مسئله تعارض سر از تضاهم در میاره، که خب نظر شیخ همین بود دیگه. شیخ فرمود روی مسئله سببیت تعارض منجر به تضاهمه. ناینی اولا میگه کلام شما اطلاق داره، هم سببیت منجر به تصویب رو میگه، هم سببیتی که درش تخته راه داره، هر دو رو میگیره. اون وقت عرض میکنم شروع میکنن به اشکال کردن. اولا اطلاق رو که ایشون بیان میکنه، بعد میفرماد سوق کلامهی بل سوق کلامهی یقتضی، که اصلا محل بحثش سببیت به معنای دوم باشه. این رو در اینجا میگن. در آخر کلامش مرحوم ناینی میگه لعل مراد شیخ من السببیه التصویبیه، از سببیت و تصویبیه، و این کان یبعد ذلک یا یبعد ذلک، یبعد ذلک این بعیده. چرا؟ مضافن الی انه خلاف مسلکی تصریح او به سببیت ظاهریه. ایشون میگه چون اولا این با مسلک شیخ سازگاری نداره، خب به شیخ چه ارتباطی داره که روی سببیت معتزله بخواد بیاد اینجا بحث کنه که آیا تعارض منجر به تزاحم می شود یا نمی شود؟ باید رو مبنای خودش مسئله رو تنقیح بکنه. پس اولا سببیت تصویبی، یعنی سببیتی که اشاعره و معتزله قائلن، این با مسلک شیخ سازگاری نداره. ثانیا میگه شیخ تصریح کرده به سببیت ظاهری، این سببیتی که در تصویب وجود داره اشاعره و معتزله قائلن، اون سببیت واقعی است نه ظاهریه. خب اولا در همین دو تا عبارت یک جا می‌فرماید سوق و کلامی و سیاق کلام شیخ قرین است که مرادش سببیت در نزد خودشه، یک جا می‌فرماید نه، این عرض می‌کنم مراد شیخ سببیت تصویبیه است. حالا ببینید عبارت تعجب از مرحوم نائینی، عبارت شیخ تصریح داره. شیخ اینطور میگه، میفرماید هازا کله علی تقدیر سببیه به ان یکون قیام الامار علی وجوب شیء سببا شرعیا لوجوبه ظاهرا علی المکلف. اصلا سببیت معتزله رو داره میگه، مصلحت سلوکیه رو مطرح نمیکنه. و چه بسا اصلا حالا خواهیم گفت و اصلا به عنوان یه سوال اینجا اگر کسی مطرح بکنه، اصلا لعل مرحوم شیخ مصلحت سلوکیه رو ملحق به مبنای طریقیت بکنه، بگه همون حرفی که ما در طریقیت میزنیم، یعنی همون قاعده اولی که در باب طریقیت مطرح میکنیم، همون قاعده اولی که رو مصلحت سلوکیه مطرح میکنیم. ظاهرن دیگه نه، ببینید نه، این ظاهرن در اینجا در مقابل واقعا نیست، همین مرحوم نائینی رو به اشتباه انداخته. این ظاهرن در اینجا یعنی الان ما اون چه که در دستمون هست همینه، نه اینکه این ظاهرن در مقابل واقعا بخواد باشه. نه قید برای اون بده چی؟
الان
نداره تو عباره داره؟ بن یکون قیام الخبر علی وجوب شیء واقعا داره؟ خیلی خوب، باید اون باشه دیگه، مسئله حل دیگه است. علایالن بخوام از فرمایید، بخوام این عرض بکنم که اصلا شیخ، یعنی ما باشیم و عبارت رسائل، خب باز دیگه آقاونی که رسائل هم تدریس میکنن، اگر این سوال از شما مطرح کنن که شیخ اصل اولی در تعارض را رو مصلحت سلوکیه چی میدونه؟ شما چی در تدریستون فرمایید آقایون؟
مثلا مسئله سلوکی چیه؟ قسمت طبیعیت ما طبیعیت دو نوع طبیعیت داریم، یک طبیعیت محضه داریم، یک طبیعیت غیر محضه
و مسئله سلوکیه. یعنی باید همینو گفت، به نظر ما همینه. خب ببینید، نه خود شیخ تصریحی نداره، از ما باشیم و ببینید الان مرحوم نائینی میگه ما سببی ها رو میم، شیخ رو هم جز سببی ها قرار میدیم و رو مبنای شیخ هم باید بگیم اصل تعارض سر از چی در میاره؟ تضاهم در میاره. خب اولا این خلاف روش فقهی شیخه، یعنی ما شیخ رو در فقه که ملاحظه میکنید در تعارض دو خبر متکافه، اونجا مسئله تساقط مطرح میکنه. هیچ کجا نیمده در فقه مرحوم شیخ مسئله تضاهم مطرح بکنه. یعنی خود این یک معید قویز بر این که مرحوم شیخ در اینجا مسئله سلوکیه که قاعده اونم میره در باب طریقیت. یعنی هر آنچه که ما در باب طریقیت آمدیم مطرح کردیم، حالا بگیم طریق محض است یا بگیم در سلوک این طریق مصلحت وجود داره، قاعده اولی این طرف قرار میگیره. لذا تعجب از مرحوم نائینی. پس ببینید ما دو تا اشکال به نائینی داریم. اولا در عباراتتون یک تفاوتی وجود داره در صدر و زیر. ثانیا چرا شیخ را آوردید اینجا در بحث قاعده اولی جزء سببی ها میخواید قرار بدی، در حالی که شیخ اولا از مجموع عبارات اینجا استفاده میشه جزء طریقی هاست، ثانیا از روش و منشای فقهی شیخ به خوبی استفاده میشود که قاعده اولی در طریقیت رو قاعده. کتابی ها
در منظور مرکش مرکش خواهی مثل اصولی شما شد این آبش کنه و منشه شد برای اندیشه ایشون نسبت جهل معدد و قاعده جهل معدد در منظور خطابی شد. و همونجا شما این اندیشه شیخ رو که به هم دو تا رو به هم لسیقش کردید فرمودید که این فرد تصویب در میده و این برگشتش به سببیت و مضافن این که اول بحث تمروز از اطالی فرمونی این که شیخ در بحث تمروزی تمروزی فرمونی در مبنای تنگیت این مخالف با مطمئن سنوکیش این جمع دوز شما تطریق فرمونی.
خب بید الان بالاخره آیا شیخ اینجا قاعده اولی رو مبنای خودش حل نکرده؟ چی باید بگیم بالاخره؟ بید اونجا من یادم از اونجا عرض کردیم آقا اینجا رو روش مشهور داره میاد جلو، یعنی با قطع نظر از مصلحت سلوکیه، ولی اینم بعید آدم اینطور بگه. بالاخره شیخ این مصلحت سلوکیه که ابداع کرده در اصول، اینجا شیخ قاعده اولی چی میدونه؟ حالا باز بعضی عبارات نائینی رو الان عرض میکنیم. یک تکلفات اینجا ایشون مبتلا شده که خیلی تعجب از ایشون. نه بعیده، بعیده نه، حتما باید باشه. یعنی این بیانی که در طریقیت آوردن در مصلحت سلوکی هم میاد. این ببینید همین احسن تو این توجه هم خوب بود. این بیانی که مرحوم شیخ روی قول به طریقیت آوردن و ما هم خوندیم این بیان رو، این بیان رو مسئله سلوکی هم جریان داره. روی سببیت تصویبیه وجود مصلحت در عهد هما منوط به ترک مصلحت و عدم مصلحت در دیگری نیست، هر کدام خودش مصلحت خودش رو داره. اما وقتی شعار میخواد بگه در سلوک امار مصلحته، بالاخره وقتی در سلوک مصلحت شد، دو تا اماره متعارض در سلوک هر دوش یقین داریم مصلحت وجود نداره. پس یا در سلوک این مصلحت هست یا در سلوک اون مصلحت هست. نه خیلی خوب، علایان اینجا خود شیخ تفتر پیدا کرده، باید این حرف شیخ رو بیاریم اونجا معید اون اشکال قرار بدیم. نه خیلی نه، ببینید این عبارت خیلی خوبیه، دیروزم خوندیم این عبارت از مرحوم شیخ. ایشون رو قول به طریقیت چی میگه؟ میگه رو قول به طریقیت نمیشود مصلحتی که در این طریق هست در طریق دیگه باشه در متعارضین. در متعارضین رو طریقیت محضه که مشهور قائلن، یکی از اینها ما رو به واقع میرسونه. خب این همین بیان رو مسلحت سلوکی هم میان رو مسلحت سلوکیه نمیتونیم بگیم آقا در جایی که تعارض نیست بگیم آقا در سلوک این اماره مسلحته ولو مخالف واقع باشه، ولی در جایی که متعارضه نمیتونیم بگیم در سلوک هر دو مسلحت وجود داره، در سلوک یکیش مسلحت وجود داره. لذا تعلیلی که مرحوم شیخ در باب طریقیت میاره این تعلیل به خوبی روی مسئلات سلوکی هم پیاده میشه و جریان پیدا میکنه و اصلا دیگه نباید بیم قول مسئلات سلوکیه رو بیاریم در باب تصویب قرار بدیم. این البته مسئله مهمی، حالا به حواشی رسائل من دیگه نشد حاشیه مرحوم آشتیانی و اینها رو ببینم، مراجعه کنید خودتون و دنبال کنید حتما بحث رو. نه خب ببینید بالاخره ایشون داره الان جمیع المبانی قاعده رو مطرح میکنه، یه رو مبنای سببی ها، یعنی نتیجه این عرض ما این شد اولا عبارت شیخ صریح در سببیت منجر به تصویبه، یعنی همونی که خود ناینی در آخرش میگه که لعل مراد شیخ از صحبیه صحبیه تصریحه، خب تصریح کرده لعله نداره، مرحوم شیخ تصریح به این مطلب در اینجا کرده. حالا میگیم آقا داره رو همه مبانی قاعده اولیه رو مبنای معتزله و اشاعره اینه، رو مبنای امامیه که قائل به طریقیت محضن یا مصلحت سلوکیه اینه، این اشکالی هم نداره. خب بله خود طریقیت محضه ظاهر اخباره، بازم سلوکش هم میشه بگیم ظاهر اخباره، بله هر دوی ظاهر اخباره، بله کما هو ظاهر ادلت حجیت الاخبار، بله ظاهر ادلت حجیت الاخبار، این ظاهر ادلت حجیت اخبار هم با طریقیت محضه سازگاری داره هم با سلوکیه، با هر دو سازگاری داره، با هر دو سازگاری داره. من می‌خواستم کلام نایله تمام بکنم اگر اجازه بدید. حالا عرض می‌کنم که حالا ببینید نایینی بعد از اینکه دو جور سببیت رو مطرح می‌کنه ایشون می‌گوید که اشکال ما به شیخ اینه، شیخ روی سببیت تصمیمی به نحو مطلق فرمود متعارضان من قبیل المتزاحمین. نایینی میگه اینجا باید فرق قائل بشی، مونتا تا اینجا مرحوم آخوند مشترکه، آخوندم به شیخ فرمود نه مطلقا نمیتونیم بگیم من قبیل المتزاحمینه. نایینی میفرماید که اگر از باب تضاد متعلقین باشه این حرف شما درسته، یه دلیل از متعارضین میگه هازا واجب، دلیل دیگه میگه ضد او واجب است، یعنی دو تا متعلقه. اما نایینی میگه جناب شیخ اونجایی که وحدت متعلق در کاره، ما یه متعلق بیشتر نداریم، دو خبر در مورد یک متعلق با هم تعارض میکنن، اینجا ما چجور مسئله تضاحم رو مطرح بکنیم؟ میگن اگر در جایی که متعلق ها متحد باشه یه دلیل میگه هازا واجب، دلیل دیگه میگه نه این لیست به واجب یا حرامه. میفرماید ففی اندراج تعارض فی صغرت تضاحم و القول به تخییر فی الحرز مهده ما اشکالو. یادتون از دیروز عرض کردیم آخون فرمود اگر متعارضان بین الالزامیین باشن ما تضاحم قبول میکنیم، اما اگر یکی الزامی دیگری غیر الزامی نمیپذیریم. نائینی میاد رو مسئله وحدت متعلق و تعدد متعلق وارد میشه، میگه اگر دو متعلقن خب اینجا تضاهم معنا داره، اما اگر متعلق واحده و این دلیلین و خبرین متعارضین، یه دلیلش میگه این متعلق واجبه، این میگه واجب نیست. اینجا چجور ما به مسئله تضاهم بین این دوتا رو مطرح کنیم؟ چجور به مسئله تخییر بین این دوتا رو مطرح کنیم؟ باز توضیح میده ایشون. میفرماد اقصا ما تقتضی الاماره هو ان تكون من العناوین الثانویه المغیره لحسن الشیء و قبحه. سببیت از عناوین مغیره، یعنی میاد این متعلقی که ملاک نداشت میگه حالا ملاک داره، حسن میکنه یا قبیح میکنه. و توارد العناوین الثانویه الا متعلق واحد لا یقتضی تخییر. یه فعل مثلا فرض کنید نماز جمعه، یه روایت میگه واجبون، یکی میگه لیس به واجب، یا میگه حرام. ایشون میگه اینجا ما مسئله تخییر رو نمیتونیم مطرح کنیم. حالا خوب بیان کنیم فرمایش ایشون رو. برای اثبات مدعاشون یه تشبیهشون میاره، میگه اگر یک کسی خودش نذر بکند انجام یک شیئی را، به وکیلش هم گفته که تو از طرف منم وکیلی نذر کنی، حالا بنابراین که وکالت در نذرم درست باشه، وکیلش هم نذر کرده ترک این شیئی را، همون شیئی را، آیا اینجا چی باید بگیم؟ از نظر قاعده فقیه اینجا باید چی بگیم؟ فقیه اینجا باید بگیم این شخص مخیران بین الاتیان و ترک، خودش نذر کرده انجام بده، وکیلش نذر کرده ترک بکنه. بگیم خب حالا مخیران بین الاتیان و ترک، یا اینکه نه فعل واحد این قابلیت تخییر نداره، این فعل واحد رو ما نمیتونیم بگیم این مخیر است بین الفعل و ترک، باید اینجا قائل به تساقط بشیم، بگیم آقا هم نظر خودت باطله هم نظر وکیلت باطله، هیچ کدوم نیست. اینجا تضاهم معنا نداره، برای اینکه تخییر معنا نداره. در حقیقت نائینی میخواد بفرمایید جایی تضاهم معنا داره که تخییرم معنا داشته باشه، جایی که تخییر امکان نداره اونجا مجالی برای تضاهم نیست. خیلی خوب، به نظر ما حرف همین اشکال کلام نائینی همینه. ما در تمام موارد دوران بین محضورین تخییر رو قائلیم، خود شما نائینی در محل خودش قائل شدید، اونجا متعلق واحده. خب نسبت به این متعلق واحد چه اشکالی داره بگیم شعار این رو مخیر کرده بین الفعل و ترک؟ این اشکال اینجا ممکن نیست. اگر یه خبر بگه واجبه که بگه حرام، اینجا احتیاط بله. اگر یه خبر بگه هازا واجبه، خبر بگه که این حرامه، نمیشه. نه نمیشه. خیلی خوب، این تخییری حالا ممکنه، ممکن بگه آقا این متعلق، حالا اونایی که مسئله تخییر رو مطرح میکنن هم جنبه حسن داره هم جنبه قوف داره، لعل حسن و قوفش علی السویه است، من جهت الحسن وجوب مطرح باشه، من جهت القوف حرمت لذا مخیر بین الفعل و ترک بشه. یعنی از بخوام، یعنی نمیشه تماما حسن باشه و تماما هم قبیح باشه، بعد اینطوری ما حلش بکنیم. حالا بذارید تأخیر ظاهری واقعی اینا رو میرسیم. عرض میکنم که چون جمعه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هست، اولا به پیشگاه مقدس امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که انشاءالله از یک جهت که خب شهادت امام عسکری هست، از یک جهت هم آغاز ولایت و امامت عرض میکنم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. روایتی که من یادداشت کردم از امام عسکری، این روایتی شاید هم زیاد شنیدی، حضرت فرموده است که لیست العبادت و کثرت الصیام و الصلاه و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. خیلی روایت مهمیه مخصوصا برای ماها. در روایت می‌فرماید عبادت کثرتش به کثرت صیام و کثرت صلات نیست. بگیم حالا یک کسی شب تا صبح عبادت میکنه، شب تا صبح نماز میخونه، روزها رو داره روزه میگیره، این عبادت هست، اما عبادت واقعی تفکر فی امر الله. اولا امر الله چیه؟ این یک سوال. ثانیا چرا امر الله یک طرف کفه ترازو قرار میگیره؟ نماز و روزه و حج و جهاد و همه اینا یه طرف قرار میگیره. چرا؟ اون چیزی که در این وقت مختصر میشه عرض کنیم، امر الله یعنی اون چیزی که مربوط به خدای تبارک و تعالی و شؤون خداست. خدا کیه؟ چیه؟ چه حقیقتیه؟ چه اوصافی داره؟ چه کمالی داره؟ منزه از هر نقصیه؟ انسان دائما در این فکر بکنه. البته این سفارش هم شده که خیلی هم نباید توکل کرد. حالا این رو از مرحوم آقای طباطبایی قدس سره نقل میکنن که این روایت مربوط به عوامه، این که توصیه شده در ذات خدا خیلی غور نکنی چون منتهی به یک نتیجه بدی خواهد شد. این مربوط به عوامه، عوام قدرت و کشش ندارن، عوام لامتناهی نمیفهمه. عوام عرض می شود که بگیم آقای وجودی که ازلیست و ابدی اینا رو نمی فهمه. اما فرموده چرا خواص باید غور بکنن. خب حالا اینم بالاخره در جای خود شما حتما بحثشو دیدید، یا باید این بحث بحث خوبی هم هست، باید از مرحوم آقای طباطبایی سوال کرد چه قرینه بر این معنا ما داری. اگر بخوایم مقیدش بکنیم به عوام قرینه می خواد، در حالی که اطلاق داره این روایات این شنیدی. خب ولی امر الله این است که تا حدی که ما بتونیم در مورد خدا، صفات خدا، شؤون خدا، مخلوقات خدا، تکوین خدا، تشریع خدا، اینا میشه امر الله. انسان یه وقتی نماز میخونه، یه وقتی هست که میگه خب خدا چرا نماز رو بر من واجب کرد، این میشه امرالله. خدا چه هدفی از این تشریع داشت؟ چرا من رو خلق کرد؟ آیا اون چه که خدا غایتش از خلق من بوده، من چه مقدار از اون رو محقق کردم؟ اینا همه میشه امرالله. تکوین امرالله، تشریع امرالله، خود حقیقت خدا امرالله، قیامت امرالله، ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف امرالله. اون آیه شریفه‌ای که هست اتا امرالله فلا تستعجلوا، یکی از تأویل‌هاش امرالله تطبیق شده بر قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف. حالا ما یه خودمون یه بحثی داریم در معنای امر الله که در آیات مربوط به مهدویت این رو مطرح کردیم. من اون موقع میگشتم ببینم این تفاسیر رو اینا که قرآن رو براشون ترجمه کردن، امر الله رو به دستور خدا بنا کردن، تمامش غلطه. این که اون روز گفتم اینا بعضی از شروع از روی هم می نویسن، الان در زمان ما اکثر ترجمه های قرآن از روی هم می نویسن. کمه که کسی خودش مستقلن بنشینه یه ترجمه ای رو بنویسه. یا آقای میگه یه طلبه میاد با آدم کتابش رو میده ترجمه قرآن، میگم چقدر وقت گذاشتی برای این؟ آقا 2 سال. میفهمم که این رفته از رو ترجمه های دیگه نوشته، حالا یه خود پس و پیش میکنه. امر الله به معنی دستور خدا نیست. ببینید ترجمه ها رو من اون موقع شاید 7-18 تا ترجمه رو میدم، همه نشه دستور خدا، دستور خدا. امر الله حقیقتیه. اون چه که باید، حالا اون چه که من از آیات قرآن با قرآن استفاده کردم، اون چه که مسلم محقق خواهد شد. قیامت امر الله، ظهور امام زمان امر الله، اینا میشه امر الله. حالا اونم باز مصادیقشه، ولی در یه معنای کلیتر تکوین امر الله، خود اساس تشریع امر الله، انسان تفکر در اینها بکنه. این کار ما امر الله، این تفکر در امر الله. ما که داریم درس میکنیم زحمت میکشیم، میگیم آقا اگر متعارضان قاعده اولی چیه، اینا همش تفکر در امر الله. میخوایم برسیم به این که ببینیم بالاخره اون تشریعی که خدا کرده چی بوده و چی هست. اگر اون این رو محور برای خودمون قرار بدیم، واقعا دیگه دائما دنبال این هستیم و دعا میکنیم که خدا یا فراغتی برای ما ایجاد کن که ما در خود تو و امر تو و شمول تو تفکر کنیم. دیگه دنبال این نیستیم خودمون رو مطرح بکنیم، خودمون رو قطب بکنیم، با همه بیسوادی که داریم بیاییم خودمون رو استاد اخلاق مطرح بکنیم. واقعا فاجعه است کسی آیات قرآن رو غلط میخونه. میگه هو الذی انزل سکینته علی، خدا داره خطاب میکنه. کجای آیه خطابه؟ فرق بین غیبت و خطاب رو نمیدونه، فرق بین رفع و جر و نصب و اینا رو نمیدونه. خودش رو به عنوان قطبی مطرح بکنه، به عنوان استاد اخلاق. آمین طلبه ها، مراقب باشید واقعا. و تأسف این است که آدم میره پای صحبت چنین افرادی اما به سرها نشستن. اینا کشف از تنزل علمی حوزه داره، خیلی حوزه ما تنزل پیدا کرده. وقتی هم سوابق تحصیلیشو میان با آدم میگن، میگن تا پایین 6 بیشتر امتحان نداده. مراقبت بکنید، الگوی هر طلبه ای باید ائمه معصومین باشه. اصلا این الگوی اصلی وجود مبارک پیامبر و ائمه معصومینه، این الگوه. حالا بزرگان ما که عمری رو طی کردن بوی از این ائمه رو پیدا کردن، آدم به اونا هم ارادت پیدا میکنه. والا بیان یک کسی، حالا فرض کنید طلبه کم سن و سالی رو، 40 سالشه، 50 سالشه، 60 سالشه، اینو بخوام به عنوان الگو و به عنوان قصب اخلاق، اونم چه دروغهایی، چه مسائلی. متاسفانه که این مسئولیه که میان برای آدم گزارش میدن، آدم واقعا ماها خجالت میکشیم. فوزه اینطور شده حوزه اینطور شده. این التفکر فی امر الله، این خودش یک درسه، یک دستوره. میگن آقا دستور العمل ما بده. همین آقایی که دارم میگم و نمیخوام اسمشم ببرم، اینا که گزارش میدادن میگفتن آقا یک دفعه میگه 1203 بار این ذکر رو بگو. به چه استنادی؟ همینطور بازی کردن با دین اینا. اینا بازی کردن با دینه. اینا خطریست که برای حوزه است. مردم بیچارم فکر میکنن هر کسی این امامه سرش هست تا میگه حسین اشکم میریزه، این تمام معارف در درون سینه او وجود داره. کی من تو امام حسین علیه السلام رو شناختی؟ کسی که امام حسین رو شناخته دین رو درست مطرح میکنه، دین رو درست میفهمه. این خودش دستور العمله. دنبال این و اون آدم نری، مگر یه فرده که واقعا تهذیبش هم علمش. من این رو عرض بکنم، اگر یه کسی دیدید مهذب اما سواد نداره، این خیلی خطرناکه. واقعا اگه مهذب باشه، از یک طرف برهان هست، تهذیب بدون علم نمیشه اصلا، نمیشه مگر یه تهذیب خیلی درجه پایین پایین. انما یخشى الله من عباده العلماء، این برهان ماست. آدم تا عالم نشه مهذب نمیشه. اگر یه بی سوادی ادعای تهذیب کرد دروغ میگه، ظاهر سازیه، فریبکاریه. حالا اگر یه ملای فقیه بزرگی که الحمدلله هستن بزرگان و اساتید ما تو حوزه، آدم بره سراغ اینا، حوزه ما داره طوری میشه که بزرگانی که نظیر اینا در تاریخ حوزه کم بوده و الان ما داریم، ما طلبه ها داریم اینا رها میکنیم، میرون سراغ افراد بی سواد بی تقوا که معلوم نیست که نتیجش هم چیه. دستور همین آن التفکر فی امر الله، معرفت الله، معرفت النفس. بنشینید در خلوت، بنشینید در دل شب، واقعا بگید خدایا من تو رو نمیشناسم، تو باید کمک کنی من تو رو بشناسم. انسان اینطور ارتباط با خدا پیدا کنه تا خدا دستگیری کنه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.